ایستگاه دوم، در باب عقاید و آنچه به آن ملحق می شود. تقسیم صفات الهی. کسانی که کتب عقاید مسلمانان را مطالعه می کنند، در می یابند که مسلمین صفات الهی را بر صورتهای مختلفی دستبندی می کنند، از جمله صفات ذاتی، صفات فعلی و نظایر آنها. روزی در این خصوص از ایشان علیه السلام سوال کردم. پاسخ دادند: معمولاً تقسیم بندی ها منوط به دیدگاه و درک کسی است که این تقسیم بندی ها را صورت می دهد. حتی اگر این بخش بندی ها درست باشد، به آن معنا نیست که فایده ای داشته باشد، چه بسا گاهی اوقات بخش کردن ها به لغو یعنی باطل نزدیکتر باشد. همچنین در کتب آنها موارد غیر قابل قبولی وجود دارد، لیکن شما می دانی که من دوست ندارم متعرض اسامی آنها شوم جز در مواقع ضرورت. به عنوان مثال، مسئله صفات سلبی که به مفهوم نفی نقص از ساحت خداست، فاقد اشکال و چنین چیزی روایت شده، همانطور که در دعای جوشن کبیر و قرآن نیز آمده است. صفات کاملیه نیز که به معنای توصیف خدا به کمال مطلق است، فاقد اشکال و در قرآن و ادعیه نیز وارد شده است. اگر شما کتاب توحید را بخوانی، موضوعی در این خصوص می‌یابی و اینکه توحید در چه جایگاهی قرار دارد. این موضوع به طور کامل ناقض عقیده آنها در رجوع صفات سلبیه به کمالیه است. مثلا با عنوان توحید در تسبیح روبرو می شوی و همچنین تبیین کیفیت این موضوع که معرفت ما به صفات خدا همان معرفت به ناتوانی ما از شناخت صفات اوست. و نهایت آنچه ما می توانیم از او بشناسیم، معرفت صفات اولین فرستاده خدا و فرستادگان پس از او می باشد. این موضوعات در کتاب توحید تشریح و تبیین شده که به طور کامل ناقض عقیده ایشان در مورد صفات است. علاوه بر این، اسم الله خودش یک صفت است و به معنای کمال مطلقی می باشد که خلقی به عبادت او می پردازند و او فقط به وسیله آن برای رفع نیاز و فقر خلق بر آنها ظاهر و متجلی می شود. به علاوه، آیا در صورت عدم وجود مقدور یعنی قدرت داده شده، شما می توانی موجودی را به عنوان قادر وصف کنی؟ در این صورت، آیا اصلاً هیچ موضوعیتی برای این وصف وجود دارد؟ در صورت عدم وجود مقدور، موضوع وصف موجودیتی ندارد. آیا منظورم را درک می کنی؟ بسیار خوب، البته ایشان یا لااقل برخی از آنها قائل به چنین گفتاری هستند. حال آیا می توان از وجود اله دم زد در حالی که کسی نباشد که او را عبادت کند؟ آیا در صورت عدم وجود کسی که پرورش یافته یعنی مربوب، می توان موجودی را پرورش دهنده یعنی رب توصیف کرد؟ اکنون خداوند سبحان با کمال مطلق یعنی الله تجلی یافته است و پرستندگان رو به سوی او آورند. اگر پرستندهی وجود نمی داشت، خدا نیز برای آنها به الوهیت ظهور نمی یافت، چرا که الوهیت متعلق به پرستنده یعنی معلوه می باشد، همانطور که ربوبیت مطلق به پرورش یافته یعنی مربوب است. امیدوارم مطلب واضح باشد. بنگر، هر موجودی گمان می کند کمال همان چیزی است که خودش آن را درک کرده و شناخته است. مورچه ساکن بر سنگ خارا تصور می کند که الله دو گوشواره دارد، زیرا از دید او نهایت کمال همین است. انسان غایت کمال را قدرت کامل، علم کامل و مانند آن می بیند، به این دلیل که او به مقداری از قدرت و علم دست یافته و لزامی پندارد عالم و توانایی که در مخیله او می گنجد نهایت چیزی است که می تواند خدا را به آن توصیف کند. لازم است انسان به سمت معرفت و شناخت حرکت کند تا بداند که از دستیابی به معرفت ناتوان است و کمالی که خداوند سبحان را به آن متصف می‌بیند صرفاً چیزی است که خداوند از این طریق خواسته او را به واقعیت، یعنی همان معرفت حقیقی برساند. او با کمال مطلق با ما روبرو می‌شود تا ما را به این حقیقت برساند که ما از درک معرفت به کنه او عاجزیم، تا از این رهگذر خود و حقیقتی که ما را پدید آورده است را بشناسیم. ما هنگامی نسبت به او معرفت می‌یابیم که به عجز کامل خود در شناخت او پی ببریم. درک این عجز همان شناخت حقیقت است. کسی که خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است. به طور کلی این حقایق به وسیله کلام درک و شناخته نمی شود، بلکه هنگامی که خود انسان در آنها غور کند و در آن واقع گردد قابل درک است.